وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
و زکریا را یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد: پروردگارا، مرا تنها مگذار و فرزندی به عنوان وارث به من عطا فرما، و البته که تو خود بهترین وارثان هستی. پس دعای او را مستجاب کردیم و یحیی را به او بخشیدیم و همسرش را که نازا بود برای او شایسته قرار دادیم، و این به خاطر آن بود که همانا آنان در کارهای نیک شتاب داشتند و ما را از روی امید و بیم می‌خواندند و در برابر ما فروتن بودند.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی این.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 89 و 90 از سوره مبارکه انبیا. نکات بسیار قابل توجهی در این آیه شریفه است. یکی از نکات این که انسان نباید هیچ وقت از رحمت خدا مایوس بشه. لا تیأس من روح الله. یعنی مایوس بودن از رحمت خدا خودش گناه کبیره است. در این ماه مبارک رمضان این سفره گسترده الهی به روی همه باز هست و ما هستیم که چگونه استفاده بکنیم. نکته دوم این که در وقت دعا کردن خدا را با همون صفتی که با خواسته انسان متناسب هست بیشتر یاد بکنیم. حالا دیگه خواستمون چیه؟ یا رزاق، یا حکیم، یا عالم، یا شافع. و نکته سوم این که انبیا دعا میکردن، دعای انبیا مستجاب هست. فستجبنا. پیغمبر دعاش نمیشه، ردخور نداره. حالا چرا؟ برای این که پیغمبر بدون حکمت دعا نمی کنه. ماها چون حکمت رو نمی دونیم خواسته هایی داریم که ای بسا برآورده نشدنش بهتر باشه. نکته چهارم این که فرزند عطیه الهی است. خوشا به حال اونهایی که با این فرزند خوب معامله می کنن. از این موهبت الهی خوب بهره می گیرن و بهره برداری می کنن. فرزندان خوبی تربیت می کنن. نکته چهارم این که خداوند متعال به اولیای خود نظر ویژه داره. لهو سه بار در این آیه تکرار شده. فاستجبنا لهو و وهبنا لهو اصلحنا لهو. یعنی خدا به انسانهای شایسته نگاه ویژه داره. نکته دیگر این که دست خدا اینطور نیست که نستجیر بالله بسته باشه، که ای بسا از زن نازا هم میتواند فرزندی به انسان بدهد. قدرت خدا اینطوریه دیگه، مگر انسان از نیستی به هستی نیاورده. و نکته هفتم این که انسان میتواند از طریق دعا نازایی را اصلاح کند. خب الان میگن بله پزشک و دارو و درمان و اینطور مسائل دارن نازایی را معالجه میکنن. من میخوام عرض کنم که معالجه نازایی از اول بعد به خلقت انسان بوده، و اون چی بوده؟ بهترین دارو و اون دعا بوده. فاستجبنا له و وهبنا له. و نکته هشتم این که اون چه مایه ارزش بیشتر کارهای خوب است؟ سرعت و نشاط در انجام کارهاست. انسان هر قد با نشاط تر کار رو انجام بده ارزشش بیشتر میشه. سارعو در کار سرعت بگیرید، ای بسا انسان بعدا دیگه توفیق پیدا نکنه. و نکته دیگر این که در هنگام دعا باید خدا را با حالت خوف و رجا بخوانیم. یدعون نار رغبا و رهبا. در روایت هم هست که پیغمبر ماه رمضان ولی ابتهال فت به دعا. پیغمبر در ماه رمضان با تضرع و زاری دعا می کردن. و نکته پایانی سرعت در کار خیر و دعا همراه با بیم امید باشد، یعنی در خوف و رجا هم بترسد و هم امیدوار باشد. خداوند متعال امیدواریم به احترام این ایام نزول قرآن و ماه نزول قرآن عاقبت امور همه ما را ختم به خیر بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به مفهوم آیات 89 و 90 سوره مبارکه انبیا، از عوامل اجابت دعا کدام یک از موارد زیر است؟ 1. سرعت در انجام کار خیر. 2. شب زنده‌داری. 3. هر دو گزینه. یک بار دیگه سوال و گزینه ها رو براتون تکرار می کنم. با توجه به مفهوم آیات 89 و 90 سوره مبارکه انبیا، از عوامل اجابت دعا کدام یک از موارد زیر است؟ 1. سرعت در انجام کار خیر. 2. شب زنده داری. 3. هر دو گزینه.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30882 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
صوتم بخیر باشه. میرسیم به ساعت 8:40 دقیقه. دوستانمون در برنامه زنده مجله روز با شما همراه میشن.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف رو توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتن.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگواری که همراه هستید در این لحظات با رادیو سراسری معارف. افتخار داریم برنامه مجله روز را در آخرین روز هفته که پنجشنبه دوم خرداد سال 98 است تقدیم حضور شما بزرگواران بکنیم و تشکر میکنم از همراهی شما. خب همونطور که مستحضر هستید چند روزی است راجع به بحث جمعیت صحبت میکنیم. تحولات جمعیت میتونه منشأ چالش‌های فراوانی برای دولت و کشور قلمداد بشه، ولی در این حال با برنامه ریزی صحیح و به موقع میشه از ساختار و ویژگی‌های موجود جمعیت برای بهبود وضعیت آینده کشور استفاده کرد. اگرچه ایران عزیز ما در شرایط پنجره جمعیتی جمعیت جوان قرار داره و به عنوان فرصتی طلایی باید از اون استفاده بشه، اما از همکنون باید به فکر پیری جمعیت و زمستان جمعیتی و ورود به میانسالی جمعیت باشیم و سیاست‌هایی که در این زمینه هست را جدی بگیریم تا ضمن استفاده از جمعیت جوان کشور به عنوان یک پنجره و فرصت برای زمان میانسالی جمعیت هم برنامه‌ریزی مناسبی یا انجام بدیم. امروز هم در خدمت جناب آقای صالح قاسمی هستیم، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده مجموعه جنگ جهانی جمعیت تا راجع به این موضوع صحبت بکنیم. فقط امروز هم درخواست میکنم مشارکت داشته باشید با برنامه خودتون و بفرمایید که به نظر شما عمده مشکل کاهش جمعیت توی کشور ما چه چیزی میتونه باشه. سامانه 30553 در اختیار شماست تا دیدگاه‌های خودتون رو در این زمینه بفرستید. حالا امروز اگه به مسائل اقتصادی هم اشاره کردید، مانعی نیست روز آخر هفته است که یه جمع‌بندی راجع به این موضوع داشته باشیم. 30553.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی.
هر روز ساعت 8:40
رادیو معارف.
خب روزتون بخیر باشه. همونطور که عرض کردم خدمت شما، بحث جمعیت نکات بسیار زیادی داره که در واقع میشه راجبش صحبت کرد. امروز راجب پیامدهای کاهش فرزندآوری و سالمندی جمعیت کشور صحبت میکنیم. دیروز هم وعده دادیم که امروز راجب این موضوع صحبت بکنیم. آیه قاسمی عزیز سلام بر شما، صحبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب حاضرین، روز بخیر عرض میکنم خدمت شما و سلام و عرض ادب دارم خدمت همراهان رادیو معارف. امیدوارم گفتگوی مفیدی داشته باشید.
ممنونم از شما. آی دکتر، چند روزی راجع به بحث جمعیت صحبت میکنی، بحث عرضم به حضور شمایی که به سالمندی کشور، بحث حالا پنج جمعیتی کشور، این نکاتی هستش که توی این چند روزه مورد توجه قرار دادیم و قطعا توی برنامه‌های مختلفی که توی رادیو و تلویزیون پخش میشه راجع به موضوع زیاد صحبت شده. شاید الان شنوندگان سوال توی ذهنشون باشه یا حالا عزیزانی که امروز برای اولین بار دارم برای مجله رو میشنون که اصلا سیر جمعیتی کشورمون به چه صورت است؟ آیا سیر نزولی داریم یا اینکه نه روند کاملا طبیعی داره طی میشه؟
بله، ما طی 3 دهه گذشته وقتی روند تحولات جمعیتی کشورمون رو رصد میکنیم میبینیم که این سیر نزولی و کاهشی داره و تقریبا همه شاخصهای جمعیتی سمت کاهش دارن حرکت میکنن.
بله، این شاخصها رو ما بگید بزنم.
خواهش میکنم. ما در پایان سال 1397 شاهد این بودیم که جمعیت کشور از مرز 82 میلیون نفر عبور کرد.
بله،
اما برای قضاوت در مورد مطلوب یا نامطلوب بودن تحولات جمعیت کشور دونستن همین عدد جمعیت کافی نیست. ما شاخصهایی رو داریم مثل نرخ رشد جمعیت.
بله.
نرخ رشد جمعیت ما در 3 دهه گذشته کاملا کاهشی بوده و ما از 3.9 در سال 1365 امروز رسیدیم به 1.2 و اگر همینطور پیش بریم تا 2-3 دهه آینده نرخ رشد ما 0 و منفی می شود، یعنی شاهد کاهش جمعیت کشور هم خواهیم بود.
درست. آقای قاسم، یعنی میشه اینطوری تصور کرد که ما الان باید 100 میلیون جمعیت داشته باشیم ولی 80 خورده میلیون جمعیت داریم؟
با توجه به این سیر کاهشی طبیعی این بود که اگر ما درست مدیریت می کردیم امروز باید چیزی قریب به 95 میلیون نفر جمعیت می داشتیم که این به جهت عدم مدیریت درست پروژه کنترل جمعیت ما رو به حدود 80 میلیون نفر در واقع کاهش داده. نرخ باروری هم یکی از مهمترین شاخص هاست جناب آوردین.
نرخ
باروری یعنی میانگین تعداد فرزندانی که یه خانوم به دنیا میاره. امروز میانگین تعداد فرزندان که یه خانوم در واقع در طول عمرش به دنیا میاره 1.8 فرزند هست، یعنی کمتر از 2.
بله.
یعنی در واقع فرزندانی که جایگزین پدر و مادر میشوند کمتر از پدر و مادرند. به ازای 2 والدین 1.8 جایگزین میشود و این یعنی همین که در 2-3 دهه آینده ما نرخ رشد 0% رو تجربه میکنیم. در کنار این موضوع مهمترین شاخصی که شاید شما هم از شنیدن اون متعدد بشید کاهش تعداد تولدها طی 4-5 گذشته.
بله.
از سال 1394 کاهش تعداد تولدهای کل کشور به طور کاملا محسوسی آغاز شده. در سال 1394 ما 1,570,000 تولد داشتیم.
درسته؟
این در سال 1395 شد 1,528,000 تولد. در سال 96 شد 1,487,000 تولد و در سال 97 شد 1,366,000 تولد. در واقع فقط طی یک سال از 96 تا 97 ما بیش از 120,000 تولد رو از دست دادیم.
بله.
و این یعنی که 2-3 دهه آینده 2-3 دهه تعیین کننده ای است که اگر ما مدیریت تحولات جمعیت رو به دست نگیریم و وارد میدان نشیم آینده کشور آینده بسیار سالمند و نگران کننده خواهد بود، که این در واقع همین موضوع برنامه شماست که فرمودید پیامدهای کاهش فرزند آوری و سالمندی جمعیت.
درسته. خب توضیح مفصلی فرمودید راجع به موضوع، فکر میکنم که مقدمه خیلی خوبی بود برای آغاز بحث پیامدها که واقعا چه پیامدهایی میتونه متوجه کشورمون باشه این بحث کاهش فرزندآوری. من یه نگاهی داشته باشم به پیامکایی که شنوندای بزرگوار میفرستن، طبق روال هر روزمون بین صحبت‌های شما اشاره به اونها داشته باشیم که عزیزی فرستادن که مادر من 5 تا فرزند داره و برادر کوچیکم 2 ماهش است و واقعا نگران بحث پول شیر خشکشه، اگه اینقدر گرونی باشه معلومه که فرزندآوری طبیعتاً مشکل میشه تو این راسته. خب این هم یک نکته هست، عرض کردم دیدگاه‌های شنوندای بزرگوار رو می‌خونیم. تو این چند روزم آقای قاسمی بیشتر نگاه‌ها بحث اقتصادی بوده و اینکه حالا تو این شرایط عرضم به حضور شما که یه مقدار مشکل میشه بحث فرزندآوری و توجه به این موضوع، که البته خب باید بالاخره توکل به خدا داشت، بالاخره یه مقداری هم نگاهی به اعتقاداتمون داشته باشیم توی این مسئله و انشالله که خدا بزرگه و طبیعتا از عهده کارها برمیاییم. مهمه که توی بحث فرزندآوری بالاخره ضمن توکل به خدا بالاخره همه جوانب رو در نظر گرفت و طبیعتا بر مبنای شرایطی که هست حرکت کرد توی این زمینه. خب راجع به بحث سالمندی میخوام یه توضیح بفرمایید آیه قاسمی عزیز، مثلا تعریف سالمندی چیه؟ از چه سالی شروع میشه و چه بازی سنی را در نظر میگیرن برای این موضوع؟
در دنیا سنین بالای 60 سال رو سالمند اطلاق میکنن.
بله. الان تغییر نکرده این عدده؟
کاملا. و در واقع نصف جمعیت بالای 60 سال یعنی جمعیت سالمندان به جمعیت کل کشوره که تعیین میکنه ما شرایط خوب داریم یا نه، یعنی در واقع در سود جمعیتی هستیم یا نه. در این جهت عرض میکنم که سنین بالای 60 سال یعنی سنینی که یه کار و حالیت و خلاقیت و تولید عبور کرده این فرد و در سالهای مصرف و بازنشستگی قرار گرفته. خب طبق تعریف جهانی اگر نسبت سالمندان یه کشوری تا 7% باشه میگیم اون کشور جوانه.
بله.
اگر بین 7 تا 14% جامعه سالمند باشه میگیم این کشور در حال گذار به سوی سالمندی، و اگر بیش از 14% سالمند داشته باشه میگیم این کشور سالمنده، و اگر به بیش از 21% برسه میگیم این کشور سالمند قطعی. حالا ما چه شرایطی داریم؟
بله.
در حال حاضر 10% جمعیت کشور ما بالای 60 سالن.
درسته.
یعنی ما در حال گذار به سوی سالمندی هستیم، اتفاقا در این گذار داریم رکورد عبور از جوانی به سالمندی رو در دنیا ثبت میکنیم. فقط طی 20 سال آینده بفرمایید 1419 یعنی افق 2040 جمعیت سالمند کشور ما میشه حدود 20%.
بله.
و تا 3 دهه آینده یعنی 1429 جمعیت سالمند کشور ما خواهد شد بیش از 32%، و ما یکی از کشور سالمند جهان خواهیم بود.
بله.
3 دهه آینده. حالا سالمندی چرا این طور مورد توجهه؟ به این جهت که ببینید سالمندی یعنی در واقع کاهش نیروی کار و نیازمندی به واردات نیروی کار.
بله.
و در واقع پیرو به اون یعنی گسست فرهنگی در جامعه. سالمندی یعنی رکود اقتصاد، سالمندی جمعیت یعنی رکود اقتصادی بیشتر. مثل
بله.
تجربه‌ای که تو دنیا اتفاق افتاده. سالمندی جمعیت یعنی نیازمندی به واردات گسترده و عدم استقلال اقتصادی، رکود شرایط کشاورزی و اقتصادی و حتی ورشکستگی قطعی نهادهای تأمین اجتماعی و بیمه ها. حالا من یکی دو مورد دیگر رو هم اضافه میکنم.
بله. ببینید
سالمندی جمعیت معنی دیگرش این هست که قدرت دفاعی و نظامی کشور به طور محسوسی کاهش پیدا میکنه. خب شما ببینید در دوران دفاع مقدس چه کسی از تمامیت ارضی کشور ما دفاع کردن؟
بله.
ضمن این که سالمندی جمعیت یعنی روابط خانوادگی دچار دگرگونی میشه، و ما امروز در حالی که ازای هر یک نفر سالمند بازنشسته 9 نفر در سنین کار داریم، تا 3 دهه آینده به ازای هر یک نفر بازنشسته 3 نفر در سنین کار خواهند بود.
حتی نباید خوشحال باشیم برای موضوع
این
که بگیم که فرصت کار ایجاد میشه اونور.
نه خیلی، نه این ایجاد فرصت کاری نیست، این فشار بر روی فعالان و شاغرین هست. اگر امروز 9 نفر کار میکنند و 1 نفر حقوق بازنشستگی میگیره، تا 3 دهه آینده 3 نفری که کار میکنن باید حقوق 1 بازنشسته رو تامین بکنن.
از اون ور قصه باید نگاه کنیم ببینیم.
بله بله، این کاملا با تجربه هایی داریم جناب آقای آبدی.
بله.
من خیلی دوست دارم این نکته رو یادآور بشم. یادم نرفته زمانی رو که مسئولین وقت به کشور ما ژاپن رو به رخ مردم ما میکشیدن و اعلام میکردن که ما ایران رو میخواییم تبدیل کنیم به یک ژاپن اسلامی. نمیدونم چرا اونها امروز از همین تجربه ژاپن در تحولات جمعیت بهره نمیبرن. امروز ژاپن به خاطر سالمندی جمعیت دچار رکود عمیق اقتصادی شده و بدهکارترین کشور جهانه و علتش همین سالمندی جمعیت.
بله.
و این تجربه‌ای که در دنیا بیشه روی ما.
درسته. بسیار خوب، جناب آقای قاسمی عزیز، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده مجموعه جنگ جهانی جمعیت، ممنونم از شما. همچنان با ما همراه باشید. داریم راجع به بحث جمعیت صحبت میکنیم. مردم عزیز، مشارکت از شما خواستیم که پیامک برامون بفرستید که به نظر شما علت عمده مشکل کاهش جمعیت توی کشورمون چی هست. از شما پرسیدیم و پاسخهای فرستادید. بریم اتاق فرمان رو برگردیم، به چند تا از پیامک‌ها اشاره داشته باشیم.
مسئله کاهش جمعیت مسئله بسیار مهمی است برای اون دشمنانی که اول اشاره کردم در اوایل صحبت. بهترین چیز این است که ایران یک کشوری باشه با 20-30 میلیون جمعیت که نصف این جمعیت هم کهنسال و میانسال و از کار افتاده باشن. این برایش بهترین چیزه. برنامه ریزی بتوانن بکنن برای این، حتما میکنن. پول بتوانن خرج کنن، حتما خرج میکنن.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی.
هر روز ساعت 8:40 دقیقه.
رادیو معارف.
صحبتون بخیر باشه شنوندای عزیز و ارجمند. خب یه نگاهی داشته باشیم به پیامک‌ها که عزیز شنوندهی آقای لیزا از پرند برامون نوشته که توی بحث جمعیت افراد نازا محلی از اعراب نداره این موضوع. 16 ساله که ازدواج کردیم اما توانایی مالی درمان نازایی رو نداریم و همه وعده ها متاسفانه خلاف واقع هست توی این موضوع. خب البته توی بحث نازایی من یکی دو روز گذشته عرض کردم که خبرهایی که بود راجع به این موضوع این که الان شرایط مالی خوب ایجاد شده برای کسایی که میخوان درمان بکنن، مراجعه داشته باشن به مؤسساتی که در این زمینه دارن کار میکنن. انشالله که مشکلشون رفع بشه و دعا میکنیم برای همه عزیزانی که دارای فرزند نیستن و انشالله که خداوند محبت بفرماید و انشالله که فرزنددار بشن و طعم فرزند رو توی زندگیشون بچشن انشالله. خب عرضم بزرگ شما که بزرگوار دیگه نمیشته که یکی از عوامل کم جمعیتی میتونه بحث زندگی آپارتمانی، نداشتن برنامه در فرزندآوری باشه. این پیام رو آقای سید صادق نوروزیان از بابل برامون فرستادن و پیامک‌های دیگه‌ای که از این دست تقریبا نگاه اقتصادی بیشتر که حالا شرایط اقتصادی باعث میشه که ما نتونیم بحث فرزندآوری اونطوری که باید و شاید پیگیری بکنیم توی زندگیمون. بزرگوار دیگه گفتن که شاید وضع مردم و جامعه توی شرایط اقتصاد اگر در نظر بخوایم بگیریم، خود این میتونه عاملی باشه برای اینکه مردم تمایلی بیشتری نداشته باشن برای اینکه از یه فرزند بیشتر بخوام بیارن توی زندگیشون. خب بحث تبلیغات شدید کنترل جمعیت از اوایل دهه 70 و نگاه ویژه نسبت به این موضوع باعث شده که کاهش پیدا بکنه جمعیت کشورمون. این پیام رو آقای محمود عزت‌پناه از کاشمر برامون فرستادن. دیدگاه‌های مختلفی به دستمون رسیده که تشکر میکنم. اما با آقای قاسمی گفتگو رو ادامه بدیم راجع به همین موضوع و اشاره داشتی جناب آقای قاسمی عزیز که فقط 20 سال فرصت داریم بخوایم جمعیت کشور رو از این شرایط خارج بکنیم و از حالت بحران در بیاییم در واقع، درسته؟
پنجره جمعیتی که در آغاز سخن شما فرمودین نکته درستیه. ما امروز در پنجره جمعیتی هستیم و اکثریت جمعیت ما در بازه سنین 15-64 سال هستن.
بله.
و میتونیم از این فرصت برای توسعه، رشد اقتصادی و پیشرفت کشور استفاده بکنیم. کما اینکه در دنیا از پنجره جمعیت برای رشد اقتصادی به طور کاملی استفاده میشه.
بله.
اما با توجه به اینکه در کشور ما متاسفانه مسئولین مستقیم و مربوط به این موضوع اعتقادی به این موضوع سیاست‌های جمعیتی ندارن، و من ناچارم از اینکه این رو با صراحت بگم، نتیجهش این شده که ما امروز بار اصلی بحث فرزند آوری و مدیریت جمعیت رو گذاشتیم رو دوش خود مردم. مردم حق دارن جناب آقای آوردینی، و درست میگن شرایط اقتصادی شرایط خوبی نیست و فشار روی مردم زیاده. اگرچه ما از مردم میخواییم که حتما با باورها و اعتقاداتی که دارن، با توکل به خدا، با مدیریت اقتصاد زندگی خودشون و اساسا به خاطر خودشون و آینده فرزندان خودشون الگوی فرزندآوری خودشون رو اصلاح بکنن،
بله،
اما این چیزی از مسئولیت مسئولین کم نمی کنه.
قطعا همینطوره.
ببینید همین موضوع ناباروری که یکی از شنونده های محترم فرمودن موضوع مهمی. در دنیا بیش از 80% هزینه های درمان ناباروری در واقع به این زوجین ناباربر پرداخت میشه، اما تو کشور ما بیمه های پایه هیچ حمایتی از درمان ناباروری نمی کنن. اخیراً یه حرفی زده شده در حد حرف و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که با سرمایه گذاری زوجهای ناباربر ما میتونیم تعداد تولدها رو به طور محسوسی تغییر بدیم. یا همینطور بحث مشوق‌های اقتصادی و البته مشوق‌های فرهنگی.
بله.
لذا همینطور که شما فرمودین،
عرض کردم،
خواهش میکنم، این نکته مهمه که ما موضوع رو از سطح یک موضوع بخشی و کوچک ببریم به سطحی که هم مردم بدانن چه رسالتی نسبت به آینده کشورشون و آینده خانوادهشون دارن و هم مسئولین وارد عرصه بشن و از این در واقع
بله.
بی تحرکی که الان شاهدش هستیم خارج بشن.
درسته. بسیار خب جناب آقای صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، تشکر میکنم از شما. چند برنامه در خدمت شما بودیم. باز هم تاکید میکنیم که قطعا این چند برنامه که نمیتونه مشکل جمعیت حل بکنه، فقط خواستیم تلنگری تو این زمینه زده باشیم و یک یادآوری کرده باشیم که توی چه شرایط حساسی هستیم و نسبت به اون باید توجه ویژه داشته باشیم. امیدواریم که این مشکل از کشورمون هم رخت بر ببنده با همت و با نگاهی که مردم عزیزمون در این زمینه میتونن داشته باشن. توی بحث سالمندی جمعیت نکته بسیار مهمی هستش، همونجوری که رو بحث بحران آب ما صحبت میکنیم و حالا اشاره داشتیم که میگفتیم حالا توی سالهای آینده با این بحران مواجه میشیم که به لطف خدای متعال با بارشایی که اتفاق افتاد این رفع شد، توی بحث سالمندی جمعیت هم یه نکته بسیار قابل توجهی هستش که دیگه صحبت ها داره راجع به سونامی میشه، دیگه از قالب هشدار هم خارج شده و انشالله که مسئولین عزیز ما نسبت به کارهایی که تشویقی هست در این زمینه توجه داشته باشن و مردم را انشالله تشویق بکنن به اینکه تو این زمینه هم بتونن انشالله شرایطی را ایجاد بکنن که دغدغه مالی حداقل برای بحث فرزندآوری نداشته باشن. ممنونم از شما آقای قاسمی عزیز، آرزو موفقیت براتون دارم.
تشکر میکنم جناب آوردینی. من واقعا وظیفه خودم میدونم که به طور جد از شما تشکر کنم که این موضوع رو دستور کار گذاشتید و همینطور همراهی شنوندگان محترم. امیدوارم همونطور که شما فرمودید آغاز یک جریانی باشد که ما این گفتگانی رو که آینده کشورمون رو، آینده خانوادهمون رو در متحول خواهد کرد، تبدیل به یه گفتمان امید کنیم و به نتایج خوبی برسیم
انشالله. ممنونم از شما یا علی مدد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
زنده باشید. من فقط چند تا پیامکی پایانی هم اشاره بکنم و شما بکنم که سرکار خانم حسینی فر از شهرستان نکام برامون نوشتن که بحث فرزندآوری نکات بسیار مهمیه که توی بحث آزمایش‌ها و سونوگرافی که انجام میدیم میلیون‌ها تومان هزینه داره واسمون و طبیعتاً اینها نگران کننده هستش و امیدواریم که توی این زمینه حمایت‌های لازم صورت بگیره. و بزرگوار دیگه نوشته که 8 ساله که 45000 تومان یارانه میگیرم، چطور باید رو بحث فرزندآوری تمرکز داشته باشم؟ بله، این مسائلی بود که وجود داره و هست که اطمینان هم نمی‌کنیم اون رو و فقط آرزو می‌کنیم که انشالله زودتر فیصله پیدا بکنه و بحث حمایتی در این زمینه سرعت بیشتری به خودش بگیره. تشکر می‌کنم از همراهی شما با برنامه مجله روز. جناب ابوالفضل سلیمانی زحمت تهیه این مجموعه برنامه‌ها رو کشیدن. بنده هم محمد جواد آبدینی هستم که افتخار داشتم در خدمت شما بودم. آقای اکبر شرفی هم صدا بردار این برنامه بودن. ممنونم از همراهی شما. خدا نگهدار.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز. مجله روز.
مجله روز کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی.
رادیو معارف، رسانه‌ای دینی و